گفتگو رو آغاز بکنیم. تو بحث خانم دکتر مریم حاجی عبدالباقی عضو هیئت علمی دانشگاه و داریم در مورد تفسیر سوره مبارکه قدر باهاتون صحبت میکنیم. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز، سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم. ما رسیدیم به اون آیه ای که در مورد نازل شدن ملائکه و روح
بله.
صحبت میشد و اینکه چرا ما داریم در مورد سوره مبارکه قدر صحبت میکنیم، چون یکی از سوره هایی هست که قرائت اون سفارش شده در نماز و مستحبه. دلیل انتخاب اون همین هست. در خدمتتون هستیم خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تو این بحث تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر بودیم. اولا اگر عزیزان دقت کنن، تنزل الملائکه و روح، یعنی نگفته که دو تا چیز رو اسم میبره، یکی ملائکه رو یکی مرد. روح رو. خب مردم به نوعی با ملائکه آشنا هستن، البته در حقیقت مردم با ملائکه هم کم آشنا هستن، یعنی اونقدر که قرآن ملائکه رو به ما معرفی کرده مردم ملائکه رو نمیشناسن. مثلا خداوند در قرآن ملائکه رو خیرخواه ما، دعاگوی ما، کمککار ما، تعظیم کننده ما معرفی کرده، ولی اون قصه معروف مجده و اینکه وقتی که خدا میگه اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا در زمین کسی رو قرار میدی که خون بریزه و فساد کنه؟ تو ذهن بعضی از مردم انگار اینجوری القا کرده که ملائکه یه نوع رقابت انگار با ما دارن و میخوان انگار که رقیب ما باشن، در حالی که ملائکه طبق آیات قرآن ملائکه فسجد الملائکه کلهم به غیر از ابلیس، که ابلیس اصلا جنسن که از ملائکه نیست، ابلیس جنسن از جنه. اما در قرآن آیات متعدد داریم که ملائکه در خدمت انسان، برای نجات انسان، در راه کمک به انسان هستن. آیاتش مثلا اونجایی که میگه که اوست کسی که صلوات میفرستد بر شما و ملائکش، یعنی خدا و ملائکه تو یک ردیف برای اینکه به ما صلوات بفرستم. خب صلوات و درود خدا و ملائکه به ما یعنی چی؟ یعنی رحمت خدا به ما.
بله.
بعد لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما رو از ظلمت ها، سیاهی ها، تاریکی ها به سوی نور که اللهه خارج کنن. پس ملائکه یکی از کاراشونه که ما رو از ظلمات به سوی نور میبرن. یا مثلا میگه که یستغفرون لمن فی الارض، یستغفرون للذین آمنو. یکی از کارهای ملائکه استغفار برای ماست، یعنی از خدا میخوان که ما رو ببخشه، ما رو مورد رحمت خاص خودش قرار بده. میگه ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، خدای رحمت و علم تو همه چی رو فرا گرفته. فاغفر للذین تابوا، بیامرز کسانی رو که توبه کردن و تبعوا سبیلک، از راه تو پیروی کردن. وقهم عذاب الجحیم، بعد خدای اونا رو از عذاب جحیم نگه دار. و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، یعنی ملائکه نه فقط مؤمنا رو دعا میکنن، خانواده مؤمنا رو هم دعا میکنن. و ملائکه کارهای مختلف توی عالم دارن که تو قرآن اومده الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و ربع. ما چند دسته ملائکه داریم؟ دو باله، سه باله، چهار باله، که اون بالها جلوات، یعنی اونا جناح‌های قدرته ملائکه هستن که اونا اقتدار بیشتری دارن.
اون بال به معنای اون تصویری که ما الان تو این دنیا از بال داریم نیست، درسته؟
همین بال طیرانه دیگه، پرواز. یعنی قدرت،
حالا اینکه کیفیتشو ظواهر به چه صورت
بله.
باشه،
سعه وجودی ملائکه که میتونن در عوالم مختلف سیر کنن و قدرت این سیر و حرکت رو دارن. بعد حالا من این قسمت رو که میخوام بگم، خود ملائکه هم که دستبندی دارن، ملائکه ای هستن مدبر امور ما هستن، ملائکه ای هستن که عابد هستن. اگه کسی دوست داره اینا رو یه مقداری بخونه، من دو جا آدرس میدم. یکی دعای سوم صحیفه سجادیه رو بخونن عزیزان، که انواع ملائکه رو امام سجاد علیه السلام، اصلا شما نگاه کنین ملائکه امام سجاد علیه السلام وقتی تو صحیفه سجادیه ترتیب دعاها رو ببینیم، اول توحید و خدا، تعظیم خداست دعای اول، دعای دوم انبیا، دعای سوم فرشتگان. اینه که بعد توی دعای توی نهج البلاغه هم خطبه 1 و خطبه 91 از نهج البلاغه صبحی ساله اگه از نظر شماره خواستن ببینن، اونجا توضیحات خیلی جالبی در رابطه با خصوصیات ملائکه اومده، باز در خطبه 109 اومده. حالا اگر دلشون خواست
تو حدیث معراج هم اومده بعضی از در واقع انواع فرشته ها رو به جهت عبادت و یا کارهایی که اونجا مشغول بودن و انجام میدادن، تو المیزان هم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه آوردن.
یک کتاب مستقلم راجع به ملائکه هست، مال آیت الله محمد شجاعی زنجانی، بسیار کتاب خوبیه. از مطالب علامه طباطبایی هم در کتاب‌های خاص در رسائل توحیدیشون استفاده شده. حالا اگر عزیزان راجع به ملائکه که میگم به اندازه کافی ما نمیشناسیم، اما به هر حال باز شناختی راجع به ملائکه داریم. مثلا همه میدونیم که ملائکه مقرب داریم، ملائکه دستبندی‌هایی از ملائکه داریم، اما راجع به روح دیگه اطلاعاتمون خیلی کم داره.
ملائکه سوالی بپرسم بعد وارد بحث روح بشیم. در مورد ملائکه اونجا که اعتراض کردن به خداوند که این انسان رو با این ویژگی ها میخوای خلق بکنی که این کارها رو انجام بده، مثلا به فساد و خونریزی بپردازه، قبلا شناختی از انسان داشتن؟ چون زمانی انسان در مورد کسی نظر میده اینطوری که به هر حال یه شناخت قبلی داشته باشه.
بله،
مثلا من میگم اینو اینجا نذار به خاطر اینکه ممکنه بریزه، چون میدونم مثلا شاید قبلا ریخته باشه، این اتفاق ممکنه بیفته، یعنی یه علمی دارم. خواهم بگم که این علم رو داشتن چجوری بوده؟
البته یک بحثم راجع به اعتراض ها، بعضی از مفسرین
بله
این
بله.
اعتراض بعضی ها میگن این استفساره، یعنی سؤاله، تفسیر میخوان بکنن، سر در نمیارن که خداوند چرا داره این کارو میکنه، چون سر در نمیارن سؤال میکنن، سؤالشون اعتراضی نیست. و بعضی ها هم میگن که ابلیس که در بین اونا بوده و در ردیف ملائکه حساب میشده و حقیقتا نبوده، مدل اعتراضی سؤال کرده که بعدن هم همون ثابت میشه، که بعدن هم میخواد انگار ادامه بده به لجاجت خودش و اعتراض خودش که میگه که مثلا من همشون رو گمراه میکنم، انگار که میخواد برای خداوند علیه بالله خط و نشون بکشه. به هر حال اما تو اون سوالی که شما کردین سه جور میشه جواب داد. یکی این که بگیم که چون قبل از آدم انسانهایی و موجودات زمینی در کره زمین بودن، انسان‌هایی که حالا لزوماً بنی آدم نیستن اما شبیه آدم و انسان هستن، چون از عمر حضرت آدم به کره زمین اومدنش مثلا طبق اونچه که المیزان میگه حدود 10,000 سال میگذره، در حالی که ما از اولین انسان‌هایی که در کره زمین شکل گرفتن 1,000,000 سال حدوداً میگذره، حالا باد کم و زیادش و تغییراتی که ممکنه علم به اون برسه. خب میگن اون انسان‌ها هم مدلی زندگی میکردن، بنی آدم نبودن، مسجود ملائکه نبودن، ولی برای خودشون مدل خاص خودشون زندگی میکردن، فرشته‌ها با شناختی که از اونا داشتن این حرفو زدن. بعضی‌های دیگه میگن اصلاً طبیعت زندگی در دنیا، زندگی مادی تزاحم آمیزه، یعنی انسان‌ها منافعشون با هم چیه؟ مزاحم هم میشه. و توی این مزاحمت‌ها این که من بخوام مزاحم رو دفع بکنم طبیعیه. شما ببینین من یه کار خوب و مثال میزنم، مثلا کنکور، کنکور من درس بخونم کنکور بدم و توی مسابقه کنکور قبول بشم، بده یا خوبه؟
درست.
همه از من تشویق میکنن، تعریف میکنن، آفرین این کاری کردی، ولی در حقیقت من دارم شمایی رو که رقیب من هستی از میدان قبول شدن بیرون میکنم. پس بنابراین مسئله تو زندگی دنیا شما به جای آب برسی و از جای آب استفاده کنی، جای آب برای من تنگ میشه، پس شما زودتر به جای آب رسیدی، آب داری، من دیرتر رسیدم، آب ندارم، بین من و شما چی میشه؟ درگیری میشه، چون منم به آب احتیاج دارم، شما هم به آب احتیاج داری. بعضی ها میگن طبیعت زندگی دنیا این سوالو برای ملائکه ایجاد کرده.
یه پیامکی بود من اونقدر پیامک برای من علامت زدن که من باید اینا رو حتما بخونم. این سوالات هست، بعضی ها که به هر حال تشکر و اینها هست، ما از اونها چشم پوشی میکنیم، سوالات جدی رو ما حتما مطرح میکنیم، بعضی ها ممکنه که ربط به موضوع امروز ما نداشته باشه، اما این موضوع خیلی خوب بود، گفتم که حتما دم اذانم هست براتون بخونم. سر سجاده هستین شما. گفتن که سلام، میخواستم به جوونا بگین یکی از راه های گوش ندادن به وسوسه های شیطان یه کار خیلی خیلی ساده است، عین من کلامش رو دارم براتون میخونم، که همون پاک کردن گوشی هامون از عکس ها و فیلم های غیر اخلاقیه که این کار رو کردم و از روزی که پاکشون کردم احساس سبکی میکنم، یا فکر میکنم به گونه ای راه ورود شیطان رو به ذهنم بستم و سبک شدم. من دیگه شمارشون رو نمیخونم برای شما عزیزم، و کلی سوالات دیگه که من حالا یکی دو موردش رو الان میپرسم. خانم دکتر، پرسیدن که فرق بین روح و ملائکه چی هست که شما اینجا مطرح کردین، این رو برای ما توضیح بدیم، بعد من انشاءالله سوالات مرتبطه با نماز رو حضرتون مطرح میکنم.
اتفاقا داشتیم طبق آیات هم این رو
بله مطرح میکنم.
پیش میبردیم که تنزل الملائکه و روح. من الان این تفسیر المیزان جلومه، ترجمهش البته، و قسمت بحث روایش میگه در تفسیر برهان روایت شده که به امام صادق علیه السلام عرض میکنن که امام میگه که امام در شب قدر مستوجب روح بیشتری میگردد، یعنی ارتقاء مقام در شب قدر برای امام معصوم وجود داره، یعنی این که امام معصوم، 14 معصوم، علمشون و مقامشون در یک حد ثابت نیست، بلکه شب قدر برای اونها هم از عظمت برخورداره و اونا هم ارتقاء علمی پیدا میکنن و مستوجب روح بیشتری میشن. حالا چی علمی در اونا بیشتر میشه؟ خب ما که به علم اونا احاطه نداریم تا اینو بدونیم، شاید اهل فنش بدونن، اما به هر حال یعنی میخوام بگم شب قدر برای اونها هم چیزی، حالا ما که دیگه ساعتمون بالاست و تکراری باشه، نه، شب قدر برای اونها هم یک شب با عظمته. بعد وقتی که امام اینو میگه، از امام سوال میکنه که مگر روح همون جبرائیل نیست؟ امام میفرمایند که نه، روح از جبرائیل بزرگتر است، روح از جبرائیل بزرگتر است و جبرائیل از سنخ ملائکه است، اما روح از غیر سنخ ملائکه است، یعنی روح یک موجود دیگه است. شاید اون که میگه و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم، اولا خیلی از عزیزان خیال میکنن که خداوند روح داره، مثل ما که روح داریم خداوندم روح داره، بعد که بهشون گفته میشه بابا خدا جسم و روح نداره. خدا یک حقیقت بسیط مجرده، هیچ اجزایی نداره به هیچ عنوان، بعد میگن پس روح چیه؟ جوابش اینه، روح نزدیکترین مخلوق به خداوند، بالاترین مخلوق به خداوند، شبیهترین مخلوق به خداونده، که نفخت و فیه من روحی، بله، که ما انسانها روح خدایی در ما دمیده شده، یعنی قراره به همون نقطه برسیم که نزدیکترین مخلوق به خداوند بشیم، چون ما از روح برخوردار هستیم. بنابراین روح خیلی سطحش بالاست و در شب قدر ملائکه و روح نازل میشن. به هر حال حالا تا اونقدری که هم من میفهمم، هم این که در برنامه محدودی مثل آفتاب شرقی که از نظر زمان
بله.
امکان تدریس و سر کلاس درس قرار دادن و توی پای تخت نوشتن و اینا که اینجا وجود نداره، ما در یه حد محدودی این قضیه رو مطرح میکنیم. پس تقریبا فهمیدیم که ملائکه و روح نازل میشن، ملائکه و روح با هم فرق دارن، روح بزرگتر از ملائکه است و نزدیکترین و بالاترین مخلوق به خداوند، از مقرب ترین هاست و انسانم به این دلیله که قدرت اون تقرب بالای غیر قابل مقایسه با بقیه تقرب ها رو داره، از جهت اینکه نفخت و فیه من روحی، از روح من در او دمیده شده. وقت اگر سوال کنن پس چرا خداوند اگر روح نداره چرا میگه روح من؟ به خاطر زیادی نزدیکی این مخلوق به خداوند و بهش میگن اضافه تشریفی، یعنی اینکه خداوند میخواد شرافت بده به روح، مثل اینکه من مثلا به بچم میگم بچم، یه نفری که خیلی دوست دارم میگم مال منه، یه چیزی که خیلی به من نزدیکه به خودم دوست. اختصاصش میدم، این مثل اون میمونه.
بسیار متشکرم خانم دکتر، این معنی در واقع اون جواب سوال بود.
بله.
دیگه فکر کنم به ادامه تفسیر سوره مارکی قدر نرسیم،
چقدر وقت داریم؟
خیلی فرصتمون کمه، اگر دوستان به من دقیق فرصت رو بگن، چون من میخوام سوال مطرح کنم خانم دکتر، در مورد نماز سوال طرح کردم، من اینا رو جواب بدم حتما. چقدر؟ 10 دقیقه، خیلی خوبه. گفتن که از خانم دکتر سوال بکنید، من هر کاری میکنم نمازم رو سر وقت بخونم، این اتفاق نمیفته، گاهی وقتا هم نمازم ترک میشه، سعیم برای که ترک نشه، راهنمایی بکنید حتما.
بله، البته ما اینو داشتیم اون بله، زمانا، ولی چون خیلی ازش گذشته
بله.
خب خیلی ها ممکنه که اون موقع بیننده نبودن و الان بخوان جواب سوالشون رو بگیرن. من خودم شخصا تجربه خودم اینه که قرار بذارین برای نمازتون، با یک دوستتون قرار بذارین، مثل کارهای دیگه که قرار میذارین، و بهتر از هر کاری مسجد، با شتاب خودتون رو به مسجد برسونین، انگار حتی اگر تو راه هستین و اذان میشه وایسین، کارتون رو، اون کاری که میخواییم به خاطرش دارین تو راه هستین به تعویق بندازین، مگه نماز چقدر طول میکشه، بلافاصله خودتون رو به اولین مسجد برسونین، اصلا مسجدی بشین تا نماز اول وقت خون بشین. اما در این حال حواسمون هم باشه ما یه کارایی میکنیم که توفیق نماز ازمون سلب میشه یا نماز اول وقت، با خودمون یه مرور بکنیم، وقتی خدایی نکرده یه نماز از ما فوت شد، خدایی نکرده، یا نمازمون از اول وقت به تأخیر افتاد، بلا فاصله روزمون رو مرور کنیم، از خودمون بپرسیم چی کار کردم، چه اتفاقی افتاد و امروز چه گناهی کردم که دیروز نکرده بودم، اون گناهو پیدا کنیم و متوجه باشیم که اون اشتباهیه که از ما سر زده، توبه کنیم و سعی کنیم دیگه تکرارش نکنیم، اون وقت میبینیم که توفیق نماز اول وقت به ما برمیگرده و داده میشه.
درسته. یه دوستی هم گفتن که من نماز قضا زیاد دارم، خیلی هم دلم میخواد که بخونم، اما تنبلی میاد، نشسته میتونم بخونم، مریض هم نیستم.
نه، نشسته نمیتونه بخونه و در ضمن هم حواسش باشه که همون ایستادن در پیشگاه الهی، روایت داریم که هر چقدر که ما بیشتر در نماز در پیشگاه الهی بایستیم، از معطلی ایستادنمون در روز قیامت که به حالت بلا تکلیف و نمیدونیم که چه بلایی میخواد به سرمون بیاد و اون شرمساری کم میشه، چون که در حقیقت این دنیا و اون دنیا از هم جدا نیستن. بله. اگر شما الان قیام کنی برای خدا و در پیشگاه الهی با ادب بایستی، این مظهر اینه که تو آدم با ادبی در پیشگاه الهی هستی، این مظهر اونه. وقتی تو آدم با ادبی در پیشگاه الهی باشی، دلیل نداره روز قیامت معطل بمونی. بله. و بلا تکلیف. اما وقتی هنوز تکلیف خودتو نمیدونی، خدای نشسته ایستاده، حوصله نداری، پس این بلا تکلیفی و بی‌حوصلگی اونجا بروز پیدا میکنه. با خودت مقابله کن و حتما ایشالله به امید خدا برنامه ریزی کن برای، مثلا میشه اینجوری قرار گذاشت، نماز ظهر که طولانی تره نماز صبح باهاش قضا بخون.
آه.
نماز صبح که کوتاه تره نماز ظهر رو باهاش قضا بخون، همه هم آخر شب یه تیک بزن که یعنی مثلا این نمازو انجام شد، همون ارزش داره. ببین خداوند که نیازمند نمازهای ما نیستش، که این که من مقیدم به این که بندگی تو بکنم و حساب چیزایی که از من فوت شده رو به جا میارم، خدا میگه که تو قربانی میگه گوشت و خون قربانی به من نمیرسه، تقوای شما به من میرسه.
بله.
خدا رکعات ما رو نمیخواد، خدا اون حال تقوا و عبادت ما و اینکه من بخوام جبران کنم رو میخواد.
درسته. خیلی ممنونم خانم دکتر. گفتن که سلام، من سلام به شما، من هنگام نماز فکرهای منفی و بد به ذهنم میاد، من هر کاری میکنم که به چیز بد فکر نکنم این اتفاق باز میفته، چه باید بکنم؟ یه چند تا پیامه که اینطوری هم داشتیم که تو نماز فکرهای مختلف میاد توی ذهنشون.
القاء فکرهای بد و اوهام از شیطانه، ما باید راه های ورود شیطان ببندیم. مثلا این که طهارت و غسل و وضومون خیلی با دقت باشه. اون اذکار وضو رو حتما بگیم که مقدمه ورود به نمازه، خودش زمینه دخالت شیطان رو کم میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو با توجه بگیم، اما در این حال اگه بازم این افکار اومد اصلا بهش توجه نکنیم. گاهی این حساسیتی که ما نسبت به این افکار زشت، افکار منفی تو سرمون از خودمون نشون میدیم، باعث میشه که شیطان میبینه ما عقب نشینی کردیم، ما احساس ناتوانی کردیم، شاید اصلا به این خاطر نمازمون رو بذاریم کنار، میاد جلو. اگر ما محل نذاریم، این افکار هست خیلی هم بده ولی من نمازمو باید بخونم، بعد از یه مدتی احتمال داره که شیطان عقب نشینی بکنه.
درسته. خیلی ممنونم، گفتن که از برنامه‌تون ممنونم، خیلی روی من تاثیر گذاشته. از همه عوامل برنامه تشکر کردن، گفتن که چند تا کتاب اعتقادی رو به ما معرفی بکنید. گفتن هر وقت پیام دادم جوابی نشنیدم، ولی امیدوارم که این دفعه پیامم خونده بشه و پاسخی بشنوم. با تشکر. 0939 76 سه شماره آخرشون 209 هستش. عرضی موفقیت براشون میکنیم. چند تا کتاب اعتقادی
یکی همون گفتن که تو پیامک ها از دوباره خلاصه تفاسیر رو خواستن. درست. خلاصه تفاسیر المیزان و نمونه، من مجددا تاکید میکنم که این کتاب خیلی به دردتون خواهد خورد، از عباس پورسیف، انتشارات شاهد. و کتابای اعتقادی هم به نظر من کتابای معاد آیت الله شجاعی زنجانی خیلی کتاب خوبیه. در ارتباط با نماز هم الحمدلله تو بحثای نماز اعتقادات گفته میشه. بله. اگر کتابای درباره نماز
مرتبط بررسی بشه.
و در ارتباط با مسائل اعتقادی کتابای استاد شهید مرتضی مطهری، اگر اونا براشون سنگین میاد، کتابایی هست مال استاد هورایی که اونا هم برای مقدمه ارتباط برقرار کردن با مسائل اعتقادی خوبه، بعدن میتونه کتابای عمیق‌تری رو فراهم کنه و بخونه.
خیلی ممنونم خانم دکتر. گفتن که الان من یک هفته از غیبت توبه کردم، حالا باید از کسایی که غیبتشون رو کردم حلالیت بخوام یا نه فقط توبه کافیه؟
یه هفته زوده برای اینکه وارد این اقدام بشه، به خاطر اینکه متاسفانه ممکنه بیاد داره اولین نفر که میره حلالیت به طلبه چنان دردسری دامنگیرش بشه که پشیمون بشه. یک سال لااقل روی این توبه نکردن تمرکز کنه و در تمام این یک سال اونایی رو که ازشون غیبت کرده به یاد بیاره، براشون عذرخواهی کنه.
دوست.
و اگر در جمع اونایی که غیبتشون رو کرده از اون آدم قرار میگیره جبران کنه، مثلا ازشون تعریف کنه. اون وقت بعد از یک سال اگه دید که دیگه خدا توفیقش رو داده و اینم تلاشش رو کرده و غیبت نمی کنه، به طور سربسته از آدما حلالیت به طلبه. خیلی باز نکنه که چی گفته، مگر کسی که ظرفیت و آمادگی پذیرشش رو داشته باشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر. 301441 شماره پیام کوتاه برنامه آفتاب شرقی هست. دوستان خیلی گفتن التماس دعا، یعنی به قدری زیاد بود توی پیامک ها. من گفتم حتما بهش اشاره‌ای داشته باشم. بعضیا گفتن مریض دارن، بعضیا گفتن گرفتار هستن، قرض دارن، بعضیا گفتن مشکلات خانوادگی و به هر حال دعواهای زن و شوهری هست. خواهش میکنم که حتما دعا بکنید، قطعا دعای شما بی تاثیر نخواهد بود. برای ما هم دعا بکنید.
حالا بذاریم پس مام زرنگی کنیم، برای منم دعا کنیم، برای خانم ملکی هم دعا کنیم و ان شاء الله که خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه.
خیلی ممنون و متشکرم. تو لحظه های آسمونیتون به یاد ما هم باشید. ممنون از اینکه ما رو دیدید و خدا نگهدار همتون باشه.